جاهایی که میرن همینطور اگر احرام ثلاثه و چند تا جای دیدنی رو ازش کم بکنن، خیلی خاطره خوشی از اونچه که در خیابون‌های قاهره میگذره ندارن. نمیفهمم به چه دلیل باید این سفر یک موهبت الهی برای ملت ایران باشه. و فاجعه بارتر از همه اینکه گفته که از همین فردا من دستور میدم مصری‌ها بدون ویزا بیان ایران. این ابعاد گوناگونی داره. یکی اینکه در زمان مبارک هم دولت خاتمی هم خیلی سعی کردن رابطه برقرار بشه، مصری‌ها جلو نیامدن. بهانه‌شون اسکوزاری خیابونی به نام خالد اسلامبولی بود یا مسائل دیگه همراه با مسئله. و انتظار اونایی که در تهران نشسته بودن میگفتن این حرکت حرکت ادامه انقلاب اسلامیه و ادامه خودآگاهی ملت، خودآگاهی اسلامی مصری هاست، برخلاف این باورها دیدیم که دولت اخوان المسلمینی دقیقا همون راهی رفت که حسنی مبارک رفته بود و خیلی با قاطعیت و محکم هر نوع شانس و امید بهبود رابطه و برقرار کردن راه اندازی سفارتخانه های دو کشور رو به کنار گذاشتند. در چنین حالی یک کشوری، رئیس کشوری میره در اونجا بدون اینکه پروسه دیپلماتیک لازم و مبتنی بر پروتکل های سیاسی و روابط خارجی کشورها انجام بگیره، بختتن اونجا ناگهان بپرونه که ما از همین فردا بدون ویزا مصری ها میتونن به ایران بیان، در حالی که همه کشورهای جهان، هر کشوری که روادید رو کنار گذاشته باشه این حرکت متقابل بوده. یعنی اگر ایران این رو لغو میکنه مصر هم باید لغو بکنه، در حالی تصمیم رو میگیره که مصری ها این موافقت رو نکردن.
دقیقاً.
اما تبعاتش بجز این اهانت و دست کم گرفتن دیپلماسی ایران و حیثیت ایران، تبعات دیگرش این هست که میدونیم که از کسانی که 16-17 نفری که عملیات 11 سپتامبر رو انجام دادن، 8 نفرشون از عربستان سعودی بودن.
بله. و بقیه از مصر.
و میدونیم که سلفی ها و از قاعده ها در مصر به شدت فعالن و میدونیم که به همت کشورهایی مثل عربستان سعودی و بحرین و بقیه کشورها جنگ شیعه و سنی به شدت بالا گرفته و مقالاتی که می نویسن در همون مصر، از پلاکاردهایی که من می دیدم در سفر احمد نژاد، یکی از پلاکاردهای سلفی ها روش به عربی نوشته بود که دستتون رو با سلام کردن دست، یعنی دست دادن به این خوک ها خنازیر نجس نکنید.
بله.
مشخصا لمتن نوشته بودن نجس نکنید. یعنی این نگاه به شیعه هست، یعنی نگاهی که اون جماعت به شیعه میکنه، میگه اینا خنزیرن، خوکن و نجسن، نباید به اینها نزدیک شد. خب حالا همین آدم که اونجا در مصر حضور داره، این بدون ویزا میتونه بیاد به ایران و ایرانی که خوشبختانه تا حالا از گزند این نوع حرکت‌های وحشتناک سلفی‌ها و تنروان اسلامی در امان بوده و آرام بوده و چند نمونه بیشتر در بلوچستان ما نداشتیم، حالا خدای نکرده ممکنه در تهران و شهرهای مختلف دیگر ما داشته باشیم. خب این هم سفر به مصر احمد نژاد بود. و اما مطلب دیگری که داشتیم دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران بود که ابتدا برای همه مسئله پیش اومده بود که این روزنامه ها همه‌شون عمدتاً غیر سیاسی بودن و در کار روزنامه ها موضوع روزنامه شون و فعالیت هاشون هنری، اجتماعی و فرهنگی بوده.
جا غربی یه توضیح هم بدید که چرا اینقدر این رژیم از همون آغازش علاقمند بوده که با مصر ارتباط برقرار کنه و مرتبا مصر به نوعی هم تحقیرشون کرده و هم شونه خالی کرده.
حالا میدونیم که در صحبت‌های پیشین هم گفته شده که مصر قلب جهان عربه.
بله.
مصر میشه گفت قلب جهان اسلامه. اونایی که سن و سال من هستن یا بیشتر یادشون هست، رقابت گزافی بود بین عبدالناصر و ملک فیصل عربستان، برادر خیلی بزرگتر شاه فعلی. فیصل خیلی علاقمند بود که به دلیل اینکه خودش رو خادم الحرمین شریفه میدونست، به خاطر وجود مکه و مدینه خودش رو خدمتگزار اون، یعنی اینکه من متولی کعبه هستم، از آغاز بعثت پیغمبر هم حتی پیش از بعثت هم که متولی کعبه مقام بزرگ و مرکزیت در رهبری اون منطقه داشته، که بعد وقتی که مکه به دست مسلمان ها افتاد باز همین اعتبار وجود داشت. به اعتبار این اصرار داشت، علاقه من بود که مرکز جهان اسلام اونجا باشه و مسلمان ها نگاهشون به اونجا باشه. اما عبدالناصر هم به دلیل شرایط تاریخی فرهنگی مصر، بالا بودن سطح دانش در مقایسه با عربستان، بالا بودن جمعیت در حد 3-4 برابر عربستان و سابقه فعالیت‌های سیاسی و حضور، می‌دونیم که اولین ترامبا در تمام منطقه در قاهره در قرن 19 را افتاده، با توجه به همه اینها طلب جمال عبدالناصر اصرار داشت که باید جهان اسلام و جهان عرب نگاهشون به قاهره باشه و معمولاً هم پیروزی با عبدالناصر بود، به ویژه وقتی که سه کشور انگلیس، فرانسه و اسرائیل پورت سعید رو بمباران کردن، توجه همه مسلمان ها و محبتشون و کمکشون به مصر جلب شد و عبدالناصر بود که وقتی که اول استعفا داد و بعد از اینکه میلیون ها نفر نه در قاهره اسکندریه بلکه در دمشق و خارتوم و بعد عمان و بعد تمام پایتخت‌های کشورهای عربی، بیروت و اینها همه ریختن بیرون و هم در مرگ عبدالناصر عزاداری ویژه مصری‌ها نبود، ویژه 180-200 میلیون نفر عرب بود. این پیروزی رو عبدالناصر به دست آورد و مصری‌ها همچنان که معروف حتی در بلحاظ فرهنگی و ادبیات، اگر در بیروت کتاب زیاد چاپ میشه اکثر اونها در قاهره نوشته میشه، ولی مرکز اندیشه پردازی جهان عرب در قاهره بوده، مرکز اندیشه پردازی سیاسی در قاهره بوده و به دلیل وسعت و جمعیت مصر و گذشته تاریخیش بی‌تردید جایی بوده که نبض جهان عرب در اونجا میتپیده. حالا طبیعیست که ایران با توجه به سابقه رقابت شاه با عبدالناصر، طبیعی بود که رژیم جدید بخواد حتما با اون مصر رابطه نزدیک برقرار بکنه. اون سالها که مبارک سر کار بود طبیعی بود که اون نپذیره. اسم مبارک جانشین انور سادات بود که در اون روزگاری که هیچ کس شاه رو نمیپذیرفت، سادات از شاه بهترین پذیرایی رو کرد و دست آخر هم اونجا آرامگاهش شد. خب این مبارک هم جانشین اون آدم بود و فکرش هم مثل همون بود. طبیعی بود که چندان دل خوشی با رژیم تازه به قدرت رسیده در تهران نداشته باشه. اما حالا انتظار حالا این هست که وقتی که رژیم عوض شده و اخوان المسلمین به عنوان مطرح‌ترین بزرگترین تشکل سیاسی مبتنی بر باورهای اسلامی در اونجا سر کار اومده، طبیعتاً انتظار هست که رابطش با ایران برقرار بشه، که آقایون که در تهران نشستن مزخرفی که چند سال پیش ساختن به نام ام القرای اسلام بتونن ادعا کنن که بعد دیدیم ما واقعاً تهران ام القرای اسلامه، یعنی همون متروپولی که اینجا متروپول مادر شهر جهان اسلامه. خب این پروژه شکست خورد، یکی از شاید دلایل دیگه هم داشته باشه. گمان نمی کنم مغز اونهایی که در تهران هستند به اندازه رجب طیب اردوان به بود اقتصادی داشته باشه که اون در تمام این شرایط همیشه دنبال فرصت برای توسعه تجارت و یافتن بازارهای جدید میگرده، ولی عمدتا حاکمان بر ایران در دودن ویژه‌ای دارن فکر میکنن، دلیل گمان میکنم که بیشتر بر این مبنا بوده.
بله آقای غربی، بازم شاهدیم در موارد دیگری هم خیلی مشابه عمل میکنن، یعنی با این فکر و ایدئولوژی اسلامیستی امتی اسلامی به رویدادها و مسائل برخورد میکنن، یعنی با عربستان، حتی این جزایر خلیج فارس، به ویژه احمدی نژاد که چقدر حقیرانه در جای میشینه که بالا سرش هم نوشتن خلیج عربی، فقط براش مهم این که اونجا راش بدن. واقعا این حقارت و بد و این که میخواد به یک جای منصوب بشه یه نتیجه خیلی مفتزهی بار آورده. یعنی هر جایی میرن این کار میکنن. این فقط حالا این بحثش سر قاهره است یا مصر، ولی بحث دیگه هم میبینیم در جاهای دیگه هم با همینو و با همین تحقیرها روبرو میشن.
بله کاملا درسته.
بله متاسفانه. آقای قربی، میخواستین در مورد دستگیری روزنامه نگاران توضیح بدین.
بله، این روزنامه نگاران رو که دستگیری کردن، همه تحلیلگران دچار شگفتی شدن که اینها که به هیچ حزب و گروهی وابسته نبودن، هیچ کار سیاسی نمی کردن، هیچ دیرینه سیاسی کار سیاسی نداشتن، اینا چرا تشکیل شدن؟ حتی در بیرون از ایران میزگردهای تشکیل شد و اکثرا سوال این بود و بعضی ها به این باور بودن که این یک حرکتیست برای پیش زمینه انتخابات. ولی یکی از دلائل غیر سیاسی بودن اینها همین بود که حتی در همین مجلس نظامی ها ساخته هم تعدادی اعتراض کردن به این دستگیری ها، در حالی که در گذشته یادمون هست کسانی که از روزنامه های فعال سیاسی دستگیری می شدن هیچ صدایی برای اعتراض بلند نمی شد. تا اینکه همین سومین اطلاعیه وزارت اطلاعات که صادر شد، پرده از طرحی که اینها ریختن برداشت. در این اطلاعیه به که این جماعت، این 16 نفر، اینها ارتباط به هسته مرکزی خیانت و توطئه بر علیه ایران بودند. اینا رو اسمی برای کسانی که تو این مدار هستن، سایت های مختلف مثل جرس و کلمه و ملی مذهبی 10-15 تا از اینها و رادیوهای مثل رادیو بین المللی فرانسه، بی بی سی انگلیس، رادیو فردا و صدای آمریکا و چند تا رادیو دیگه که این مرکز هسته اینا بی بی سی و بقیه از اونجا دستور میگیرند. جالب اینجاست که بی بی سی رو متهم کردن، شاه هم متهم کرده بود، اینا متهم کردن، من هم متهم میکنم، البته ابدی متهم نمیکنم به هسته ساختن و ولی به شیوه دنبال کردن منافع.
بله.
ولی رادیو فرانسه رو، دویچه وله رو به چیزی متهم کردن خیلی بعید تعجب آوره. اونها معمولاً رسانه هایی هستن که سعی میکنن مسائل رو تا اونجا که درست هست نشون بدن.
به اندازه بی بی سی و صدای آمریکا نیستن، سعی میکنن یه شرط انصافی داشته باشن.
با نگرش تاریخی به این مسئله نگاه میکنیم.
بله.
بی بی سی حرف میزنیم با یک استعمار کثیف حقوق‌باز انگلیس رو بگرد.
بله درست.
اون دستگاه ساخته. صدای آمریکا و رادیو فردا رو که حرف میزنیم از آمریکا، به آمریکا فکر میکنیم.
بله.
ولی وقت از این کشورها میرسیم که اونها معمولاً برخورد استعمارگرانه با ایران نداشتن، طبیعتاً نگاهمون متفاوت میشه.
بله.
هلند جنایت های زیادی در اندونزی کرد، ولی با در ایران هیچ کار خاصی نکرده. به همین دلیل هم من رادیو زمانه رو یا رادیویی که در اون کمک میکنه خیلی نگاه مشابه با نگاه بی بی سی به اون نمیکنه. ولی حالا فرض کنیم همه اینا هم اشکال داره. این دوم خروس دستگاه اینجا معلوم میشه که در این رابطه این بحث رو ادامه میده تا میرسه به دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان روزنامه نگاران بدون مرز. اینجاست که آدم میفهمه که درد چیه، حکایت چیه.